بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. در ادامه کتاب فرهنگ فقه که داشتیم میخوندیم، حالا به کلمه غنا میرسیم، البته به لحاظ جلد و مجلدات این کتاب، چون بر اساس حروف الفبا تنظیم شده غنا مقدم بود، ولی خب ما اول موسیقی رو خوندیم. غنا در جلد پنجم صفحه 612 موضوع غنا شروع میشه. مجدد تأکید میکنم علت مطرح کردن این موضوع و خوندن از روی این کتاب این هستش که ما یک آشنایی کلی دورادور با مجموعه فتاوی فقها پیدا کنیم، یعنی نگاه کلی فقه شیعه به موضوع غنا و موسیقی. ولی خب هنوز خیلی سوالات و خیلی مسائل دیگه ای ممکنه بمونه، اونها رو کم کم در طول جلسات بعد از اتمام این کتاب که این دو عنوان رو خوندیم بعد وارد میشیم و یکی یکی از طریق روایات و بعضی دیگه از فتاوی و اینها کمک میگیریم تا ابعاد مخفی‌تر این ماجرا انشالله باز بشه. خب در واژه غنا که معادلش میشه آواز، نوشتن که کلمات لغویان و نیز فقها در تعریف و بیان حد غنا بسیار پراکنده است. از این رو فقها برای شناخت ماهیت آن بحث‌های زیادی کرده و در این موضوع رساله‌های مستقلی نگاشتند. رسالتون فی تحریم الغنا نوشته محقق سبزواری، رسالتون فی الغنا نگاشته شیخ الراملی، رسالتون فی الغنا اثر محمد اسماعیل خاجوی یا خاجوی از جمله این آثار است. در این نوشتار ابتدا به نقل کلمات لغویان در تعریف غنا و سپس کلمات فقها پرداخته می شود. پس می خوان اول به لحاظ لغوی، یعنی در زبان و ادبیات عرب، در گویش عرب، کلمه غنا و واژه غنا به چه معانی استفاده شده. باید رجوع بشه به کتب لغت قدیمی، هرچی تاریخش قدیمی تر باشه بهتر، معمولا اعتبارش بیشتر هست. به کتب لغت رجوع میشه تا ببینیم چه معانی برای غنا نوشته شده زیل این واژه. بعد نوشتن که قبل از آن یادآوری دو نکته لازم است. نخست، غنا به کسر غین و الف ممدود اسم مصدر است. غنا اینطور خونده میشه و این اسم مصدر است. از حالا یه فرقی بین مصدر و اسم مصدر است که با اجازه من وارد نمیشم چون باز طول میکشه. از این رو تعریف آن به معنای مصدری همچون خوانندگی درست نیست. غنا خوانندگی نیست، غنا اون آواز است، اون نتیجه خوانندگی است. اسم مصدر همیشه نتیجه مصدره، یعنی خوانندگی میشود مصدر، نتیجه خوانندگی که اون آوازی هستش که خارج میشه و تولید میشه، اون میشه معنای غنا. مصدر آن تغنی است که به معنای آواز خواندن و خوانندگی میباشد. آنچه موضوع حکم قرار گرفته تغنی است، یعنی مصدرشه. غنا به کسر غین و الف مقصور به معنای بی‌نیازی و توانگری است. میگن فلان فرد غنیه، اهل غنای. غنا یعنی بدون همزه آخر، با معمولا با پایه یا نوشته میشه، یه الف کوچولو روی یا میذارن، یعنی غنی نوشته میشه، بالای اون یا یه الف کوچیک میذارن، خونده میشه غنا. پس یک غنا داریم که محل بحث ماست، یه غنا داریم. غنا که بحث بی‌نیازی و ربطی به موضوع ما نداره. غنا هم اسم مصدره، اما اون چیزی که محل بحث هست تغنیه در حقیقت، یعنی خوانندگی، این محل بحث هست. خیلی خوب، دوم گفت و نکته میگیم. نکته دوم گفته از مجموع کلمات لغویان و فقها استفاده میشود که غنا از مقوله کیف عارض بر صوت است. دقت کنید، کیف عارض بر صوت، یک کیفیتی که روی صدا اینطوری استفاده کردن و واژه ها و حروف دخلی در تحقق آن ندارن، لازم نیست از جنس کلمات باشه. به خاطر همین گفته بنابراین غنا به صرف آواز به گونه ویژه بدون واژگان و کلمات نیست تحقق می‌یابد. این نکته رو داشته باشید، بعدا با این نکته کار داریم. لزوم نداره غنا حتما صفت صوتی باشد که اون صوت از حنجره بیرون میاد، و حتی لازم نیست که اگر هم از حنجره بیرون میاد از جنس کلمات باشه، یعنی کلماتی رو به کار ببره طرف. نه، صرفاً میتونه با یک این آ رو انقدر بکشه و شکل‌های مختلف بهش بده تا حالت غنا پیدا کنه. البته این گفته از مجموع کلمات لغویان و فقها چنین استفاده‌ای میشه. حالا واقعاً چنین استفاده‌ای میشود یا نمیشود باز بعداً کم کم بهش میپردازیم. غنا از منظر لغویان، گفته لغویان از غنا تعاریف مختلفی کردند که عبارتند از یک دو سه چهار پنج مورد نام برده ایشون این کتاب، محققان این کتاب. پس مجموعه اون چه که کتب لغت در ارتباط با واژه غنا معنا کردن به پنج معنا استفاده مطرح کردن. یک، صوت. مراد از صوت همان آواز با کیفیتی ویژه است که بر صدا عارض می شود. دو، صدایی که بالا برده شود و پی در پی باشد. مراد از پی در پی بودن صدا ترجیع، یعنی در گلو گرداندن صدا، همون چهچهی که در فارسی معروف هست. سه، صدای طرب آور. مراد از طرب سبکی است که به سبب شدت اندوه یا خوشحالی بر انسان عارض می شود. حالا اینو دقت بکنید، اینجا بعدن خیلی با این سومی کار داریم. صدای طرب آور، یکی از معانی غنا که در کتب لغت مطرح شده، صدای طرب آور هست. مراد از طرب چیه؟ اینا رو بعدن با روش کار خواهیم کرد. طرب خودش باز معانی مختلف داره. یکی از معانی اینه که الان اینجا نوشتن، سبکی و خفت، یعنی تحت تأثیر گرفتن. یک انسان درونش رها میشه، یه خورده درونش سبک میشه به سبب شدت اندوه یا خوشحالی. یعنی خفت یعنی که تحت تأثیر اون صدا قرار میگیره. حالا اینا رو بعدن خواهیم پرداخت. خب تو روزخوانی ها، تو قرآن خوندن ها، تو دعا خوندن ها این حالت برای انسان پیش میاد، کم کم اینا رو میپردازیم. پس گفته صدای طرب آوری، یکی از معانی غنا، پس اون صدایی که از گلو بیرون میاد، گفت یه صدایی که پی در پی بودن صدا رو گفتن. یه معنا، صدای طرب آور، مراد از طرب سبکی است که به سبب شدت اندوه یا خوشحالی بر انسان عارض میشود. برخی طرب را به حالت و کیفیت عارض بر انسان، یعنی لذت آمیخته با درد، تعریف کردند. بعضی صدای طرب آور را ملازم با ترجیع دانستند، یعنی گفتند باید چهچهه باشد تا اگر به وسیله اون چهچهه در شما احساس طربی شد بعد بشه غنا. بعضی، حالا اینا رو میرسیم کم کم، فعلا کلیتا میخوایم بدونیم غنا به چه معانی هست. مورد چهارم، معنای چهارم گفتن کشیدن صدا، مطلق کشیدن صدا غناه. پنجم گفتن در گلو گرداندن صدا، همون چهچهه. بعدم نوشتن معانی دیگری نیز بیان شده که به تعاریف یاد شده باز میگردد. این پنج تا تعریفی هم که برای غنا در کتب لغت مطرح کردن، اینطوری نیست که از هم لزوما کامل با هم متفاوت باشن، در جهاتی با هم اشتراکاتی هم دارند. خب برخی گفتند رسالت لغویان بیان ماهیت و حقیقت لغات نیست، بلکه وظیفه آنان شرح این اسم است، شرح الاسم است، یعنی ترجمه لفظی به لفظ دیگر که تا حدودی از اجمال لغت کاسته شود. یعنی میخواد بگه ما لازم نیستش که از کتب لغت توقع داشته باشیم که غنا رو یه طوری مطرح بکنن تعریف رو که ما دیگه در موضوع فقهی دچار مشکل نشیم. صرفا یه آمادگی ذهنی که این حرف درستی هم از کتب لغت وظیفه‌شون اینه که فل جمله یه خورده‌ای این لغت رو برای ما سبک کنن، یکم بفهمیم تو چه فضایی هست دیگه. حالا دقت‌های ریزکاری رو امور رو هیچ لغتدانی و لغوی مطرح نمی‌کنه. این حرف بسیار بسیار درستی هست. پس این نکته رو دوباره بگم، رسالت لغویان بیان ماهیت و حقیقت لغات نیست، بلکه وظیفه آنان شرح الاسم است، یعنی ترجمه لفظی به لفظ دیگر که تا حدودی از اجمال لغت کاسته شود. خیلی خوب، غرض لغوی، بنابراین غرض لغویان در موضوع بحث بیان حد تام، یعنی تعریف کامل غنا نیست، بلکه ترجمه لفظ آن و اینکه غنا از مقوله آواز است، از مقوله صوت است، و تعریف آن را به عرف واگذار کردن. در عرف واضح بوده غنا، به خاطر همین اون کتب لغوی هم خیلی دقت آنچنان نکردن، که حالا ما یک مورد دیگه در کتب لغت پیدا کردیم، انشاءالله در فرصت خودش مطرح خواهیم کرد، که در کتب لغت یکی از لغویون تعریف خیلی خوبی کرده اتفاقا با دقت بیشتر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.